بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین در پیروی از دستورات خدا و ارشادات اهل بیت علیهم السلام کوتاهی نمی کند. بحث ما درباره افزایش جمعیت، خانواده و فرزند آوری است که به بعضی از شبهات پاسخ گفته شد و به بعضی از آیات و روایات هم اشاره کردیم. بحث‌های جانبی که مستقیماً با موضوع ارتباط نداره، اونها رو در جای خودش باید بحث کرد، مثل اینکه چرا مسئولین مدیریت لازم رو ندارند تا از منابع بهتر استفاده بکنن، تا تکثیر نسل به مشکل تبدیل نشه و امثال اینها که بحث جانبی است، اگر لازم شد در یک فرصتی بیان میکنه. بخشی از روایات بر ازدواج تأکید دارن، جهت اون هم باز ترغیب به فرزند آوری است. یعنی ازدواج اولا مطلوبیت ذاتی داره و همین ازدواج وسیله است تا انسانی پدر و دیگری مادر باشه. این مورد توجه و اهتمام اولیاء دین هست و بعد هم ترغیب به افزایش جمعیت که در روایاتی داریم که از ازدواج با عقیم نهی کردن. خود این نشون دهنده این است که یکی از اغراض ازدواج مسئله تکثیر نسله. حتی در بحث تعدد زوجات و ازدواج بعد از وفات همسر و امثال اینها، بخشی به تکثیر نسل و نسل صالح برمیگرده که فقها بزرگوار ما هم در کتب فقهی خودشون اشاره دارن و اگر در ادله هم دقت بشه ببینیم که فقط فرزند آوری تأکید نشده، بلکه تکثیر نسل و فرزند بیشتر ترغیب شده، بدون اینکه به جنسیت بچه، استعداد او یا توانایی ها، وضعیت اقتصادی خانواده و امثال اینها توجه شده باشه. مجموعه این روایات در چند باب از ابواب مختلف در جوامع ربایی ما دستبندی شده که اونها رو هم دوستان دنبال بکنن، میتونن پیگیری کنن و ببینن. روایات فراوانی هم راجع به فضیلت مادری که دارای حمل هست و بچه داره داریم. برای ثواب‌های نوشته شده که قائم لیل است و صائم نهار است و خیلی فراوان. حتی اگر اون بچه نمانه و بچه هم بمیره، مدتی که این خانوم باردار هست برای او ثواب نوشته میشه. اینها تشویقه که بالاخره دنبال بکنن. میدونید دیگه هر طفلی بر تقدیر بر فطرت خدایی متولد میشه، وجودش عذاب رو از بین میبره، برکات رو نازل میکنه. اینا رو داریم. خود طفل معصومه و برای پدر مادرش هم تکامل روحی میاره، تعادل رفتاری به وجود میاره. زن و شوهری که بچه دار میشن از نظر روحی کامل میشن، در نظر رفتاری تعادل پیدا میکنن. و حتی در بحث دخترداری، یعنی دختر آوردن، اونجا که دیگه اجر بیشتری براش گفته شده، چون مهرورزی و مهربانی رو بیشتر میکنه. عرض میکنم همه اینها تشویق به فرزند آوری و تکثیر نسل. روایاتی که در او رسول خدا مباهات به کثرت جمعیت میکنه اونم همینه. اونجا هم فقط بحثشون بحث فرزند آوری نیست، کثرت فرزند آوری است و زیاد شدن. شما تصور بکنید مثلا یک زن و شوهری دو نفرن، همه اینجوری فکر کنن که این دو نفر یه دونه بچه بیارن، بعد از خودشون یک نفر باقی بگذارن. هر زن و مرد دو نفر، بعد از خودشون یک نفر باقی بگذارن. مدتی نمیگذره که جمعیت نصف هم دیگه نیست. اگر فکر این باشه، قطعا راجع به فرزند آوری که در روایات گفته شده منظورشون یک فرزند نیست. تکثیر عددی مورد توجه و مورد نظره و فقهای بزرگوار ما هم در کتبشون به همین مسئله اشاره کردن. من چون بحث فقهی نمیخوام بکنم و ادله رو بگم، فقط اشاره میکنم. مثلا مرحوم عاصم محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه در کتاب شریف عروه اونجا وصیلی داره، بقیه آقایون حاشیه زدن، افراد دیگه هم دارن که فایده نکاح و ازدواج فقط در کنترل غریزه شهوت منحصر نیست، بلکه فواید فراوانی دارد، مثل زیاد شدن نسل و زیاد شدن مسلمان. این عین عبارت مرحوم سید در عروه است که فقط بحث این که قوه جنسی طرف کنترل بشه، طرف این کنترل بشه نیست، بلکه منظور ازدیاد نسل که خودش بحث مفصل و جدایی داره. در روایاتی هم داره که اگر پدر و مادری فرزندان زیادی داشته باشن، برکات بیشتری بر اونها نازل میشه، در آخرت هم درهای بیشتری از بهشت برای اونها باز میشه، که باز این هم تشویق دیگری است به تکثیر نسل. در کنار این مباحث، یعنی مباحث روایی و آیات و اینها که ما رو تشویق میکنه، باید یه توجهی هم داشته باشیم که این مباحثی که عرض کردیم شاید قسمت اعظمش جنبه فردی و شخصی داشته باشه، اما باید به هدف گذاری های اجتماعی و برنامه ریزی هایی که در نظام سیاسی اجتماعی کشورها به خصوص اسلامی و به خصوص ایران برای پیشبرد اهدافش داره توجه کرد. اینجا رو یه مقداری دقت بفرمایید. تلاشی که نظام سلطه و سرمایه داری برای کاهش جمعیت داره رو باید دقت بکنه. این یه دستورالعملی است برای اونها. و اینکه چگونه از دانش پزشکی استفاده میکنن تا از افزایش جمعیت جلوگیری بکنن. در اون جایی که منافع اونها اقتضا میکنه، نسبت به استفاده از دانش پزشکی حتما بهره میبرن. در اون جایی که براشون اقتضا دارد، به تکثیر نسل اشاره میکنن، تشویق میکنن. یعنی مستکبرین عالم منافع خودشون رو میبینن. اگر برای زیر سلطه قرار دادن کشورهای مورد نظرشون لازم باشه جمعیت کمتری داشته باشن، قطعا برای مهار جمعیت اقدامات لازم رو با کنترل، با فشار، با تبلیغات و هر وسیله دیگری انجام میدن. و اگر در منطقه شرایط جوری بود که اگر مثلا فلان قوم و یا طائفه و یا مذهب جمعیتشون بیشتر باشه، اینها به اهداف خودشون نزدیکتر میشن، تمام فعالیت خودشون رو بر همین بخش متمرکز میکنن تا جمعیت اون مجموعه بیشتر بشه. اینا که عرض میکنم خودتون توجه کامل به جوانبش دارید. بر تقدیر نظام سلطه انسانها رو به عنوان ابزاری که باید تحت کنترل و جهت‌دهی خودش باشه میبینه و برنامه ریزی میکنه. برای این کار گذشته از استفاده گسترده از تبلیغات و رسانه هایی که در اختیار دارند، از علوم پزشکی هم استفاده میکنند. یعنی برای رسیدن به اغراض سیاسی در کنترل جمعیت، دانش پزشکی به کمک اونها میاد. مثلا با یک واکسیناسیون جمعیت زیادی رو عقیم میکنند. میتونن این کار رو بکنن. به عنوان یک ابتلاء بیماری قسمت اعظمی از جمعیت رو واکسینه بکنن، واکسیناسیون بکنن، ولی اثر او این باشد که اینها در آینده اولاددار نشن. میتونن شما ببینید همین موادی که به آرد اضافه میکنن، به روغن و شکر و نمیدونم حتی آب و نمک و امثال اینها اضافه میکنن که طبق استانداردهای بین المللی و قانون هم براش می‌نویسند و شکل و شمایلی هم بهش میدن، در داروها در دهها مورد این چنینی اعمال میکنن، میتونن به آرامی و مرحله به مرحله و پله به پله جمعیت زیادی رو عقیم بکنن. مثلا بگم به عنوان اینکه باید فلان ماده و فلان ماده به آرد اضافه بشه تا آرد بهره‌وریش بیشتر بشه، نمیدونم نمک بعد این چیز رو داشته باشه، اون یکی بعد این چیز رو داشته باشه، مواد رو اضافه بکنن، در عرض 15 سال 10 سال جمعیت داره نسل نباشه، عقیم بشه. این کار رو میتونن انجام بدن. عرض کردم مستکبرین برای سلطه بیشتر گاهی بهترین راه رو در برهم زدن ترکیب جمعیت میبینن از نظر نسبت قومی، مذهبی و دینی، از جمعیت به عنوان اهرم برای رسیدن به مقاصد خودشون استفاده میکنن. وقتی که میخوان یه همچین کاری رو بکنن دیگه اونجاها شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو هم کنار میگذارن، باهاش کاری ندارن. نه، چون اونجا میخوان نسبت جمعیت به هم بخوره، اونجا تشویق میکنن به آوردن نسل و امثال اینها. خلاصه از مجموعه مطالب گفته شده استفاده میشود که مکتب اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک سیاست همیشگی نسبت به تکثیر نسل در همه زمانها تشویق کرده و مسلمین رو و شیعیان به خصوص رو فرمان داده که این کار دنبال بشه. لذا افرادی که مانعی از تشکیل خانواده ندارن حتما باید اقدام بکنند. خانواده رو تشکیل دادن، واقعا مانعی و عذر موجهی برای فرزند آوری ندارن، برای مقابله با خطر کاهش جمعیت باید اقدام عاجل داشته باشند که از بیان روایات و دستورات دینی استحباب تأکیدی این مطلب فهمیده میشه و اقدام عاجل همه کسانی که قدرت و توانش رو دارند رو میتونیم بفهمیم. این بحث ادامه داره تا انشالله در نوبت بعد نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا همه رو به رعایت تقوا، تقویت و تسدید او دعوت میکنم. متقین در استفاده از نعمتهای الهی دقت لازم رو دارن که کاری نکنن که نعمت از دست اونها گرفته بشه، کاملا بهره برداری میکنن و سپاسگزارن. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 238 از حکم نهج البلاغه فرمودن احذروا نفار النعم فما کل شارد به مردود. از دوری نعمت ها بترسید که هرچه از دست رفت دوباره بر نمیگرده. خیلی عبارت زیبایی کوتاه ولی پر محتوا، مثل بقیه کلمات حضرت. از دوری نعمتها بترسید، نعمت که بهتون داده حفظش کنید، رفت دیگه بر نمیگرده. نعمت جوانی رفت میگه بر میگرده، نعمت سلامت رفت میگه بر میگرده، گم میشه. کلمه نفار، احذروا نفار النعم، نفار یعنی دور شدن. کل شارد، این شارد هم یعنی گریختن، فرار کردن. کنایه است. حضرت این دو کلمه رو استعاره آورده برای از بین رفتن نعمت ها. یعنی ای کسی که از نعم الهی برخورداری، با شکرگزاری نعمت ها رو پیش خودت نگه دار. اگر کسی زبان تشکر و روح شکرگزاری نداشته باشه، بداند که کفران کرده و کفران نعمت باعث از بین رفتن نعمت ها میشه. اقل شکرم این است در مقابل هر نعمتی که خدا به ما داد بگیم الحمدلله رب العالمین. این اقل شکره. خدای تعالی همه ما رو شکرگزار نعمتهاش قرار بده. صلواتی خط کنید. دو روز 14 و 15 خرداد در تاریخ معاصر ایران پرنقش و تأثیرگذار بوده و منشأ تحولات بعدی. یک روز قیام مردم و آغاز حرکت طاغوت ستیزی و اسلام خواهی به رهبری حضرت امام، ولو با کشتار هزاران نفر به ظاهر سرکوب شد، اما ثمره او پیروزی در 22 بهمن سال 57 بود و برچیده شدن بساط سالیان طولانی ظلم و دین ستیزی. روز حیات دوباره اسلام بود. بحث راجع به علل و منشأ به وجود آمدن قیام و نقش و آثار او در جریان انقلاب بر علیه طاغوت یه فرصت مفصلی غیر از خطابه جمعه رو میخواد. این یه روز. روز دیگر هم روز ارتحال حضرت امام و بعد انتخاب رهبر معظم انقلاب به عنوان امام المسلمینه. در بحث جهاد تبیین هر سه موضوع رو باید با دقت مطرح کرد، زوایای او رو بیان کرد و تکرار کرد تا جلوی انحراف و تحریف در این وقایع مهم گرفته بشه. چون میدونید همه اینها رو دشمن در حال بیان وارونه است. بنده هر سال در این ایام به گوشه از شخصیت امام و مکتب امام پرداختم و سعی کردم جلوی گوشه یا یه نکته از یه تحریفی رو بگیرم با بیان مطلب صحیح و از خود محتوای انقلاب. قطعا در شناساندن شخصیت چند بعدی و اندیشه متعالی امام به نسل کنونی کوتاهی شده. نسل فعلی درک کاملی از امام نداره. حتی در دستگاه‌های رسانه‌ای رسمی کشور هم کار عمیق و اثرگذار دیده نمیشه، کمتر دیده میشه. حرکت جونداری که بخواد زوایای شخصیتی و تفکری و مدیریتی، سه بخش شخصیت، تفکر و مدیریتی امام رو برای مردم بازگو کنه، غیر از خود حضرت آقا که تبیین کننده حرکت امام و شرح کننده مکتب امام هستند و مدیریت نظام اسلامی رو بر اساس اندیشه امام رحمت الله علیه دنبال میکنن، کسی دیگه ای رو نمیبینیم. در یه بیانی خود حضرت آقا فرمودن مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح، همانطور که خود امام که خود او گفت، همانطور که خود او نوشت تبیین شود. خیلی این نکته مهمه، خوب دقت بفرمایید. این ملاک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است. این فکر غلطی است که برای اینکه امام پیروان بیشتری پیدا کند، کسانی که مخالف امام هستند آنها هم به امام علاقه من شوند، بایستی ما بعضی از مواضع صریح امام را پنهان کنیم یا نگوییم یا کمرنگ کنیم. دیدید بعضی میگن آقا حالا این قسمت از صحبت‌های امام رو نگید ما بتونیم یه جذبی داشته باشیم. امام میگه، حضرت امام یعنی حضرت آقا میفهمند میگه نه، امام هویتش شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیان‌ها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات آنها را بیان کرد. چرا میخواید تحریف کنید؟ بگید امام این گونه بود، راجب لیبرال ها این گونه میگفت، راجب نهضت آزادی این چنین میگفت، راجب افرادی که در کنار خود امام بودند و بر خلاف مسیر امام حرکت میکردند این گونه میگفت. بگید هر کی میخواد ناراحت بشه بشه. آقا میفهمد امام را صریح باید آورد وسط میدان. چه بیان قشنگی داره. خب در این نوبت هم من چند جمله رو عرض میکنم. اگرچه سخن گفتن درباره شخصیتی که همه کارهاش از روی اخلاص و برای خدا بود و به چیزی غیر از تکلیف الهی فکر نمیکرد سخته. محور فعالیت‌های امام خدا بود نه تعریف مردم. در همه حال از خدا استمداد میطلبید، وعده خدا را صادق میدانست، اهل عبادت بود، اهل عرفان بود، اهل توسل و تضرع به درگاه الهی بود، سیاستمدارم بود، فقیه هم بود، فیلسوف هم بود، عارف هم بود. لحظه ای از حمایت محرومان و مستضعفان دست بر نداشت. استقلال کشور برای او یک اصل مسلم بود و استبداد و استعمار و استکبار رو به شدت مخالفت میکرد و با اونها مخالفت داشت. صفات ارزنده اخلاقی رو در خودش ملکه کرده بود. اجازه نمیداد کسی در مقابلش به دیگری تهمت بزنه یا دروغ بگه. خودش هم به کسی سوء ظن نداشت. هرگز غیبت نمیکرد و ملاک او برای قضاوت حال فعلی افراد بود و بر وحدت کلمه به معنای واقعی کلمه اصرار داشت. رفتار و گفتار امام با مردم و باوری که به مردم داشت رو همه مکرر شنیدید که امام باورمند به مردم بود. عده‌ای هم دیدید کسانی که سنی ازشون گذشته لااقل امام رو دیدن که نسبت به مردم چگونه بودن. امام منادی توحید و مبلغ دین و اسلام ناب بود. شخصیتی که افکار بلندش گره های مسائل مختلف کشور هم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی رو باز میکرد. خلاصه چون پرورش یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام بود، دارای شخصیتی ذو ابعاد شده بود که اگر بخوایم درست دربارش سخن بگیم باید همه این جهات رو با همدیگه ببینیم و در وجود او دقت کنیم و بعد او رو تکرار کنیم. چرا باید تکرار بکنیم؟ چرا باید اینها رو بیان بکنیم؟ باز استفاده میکنم از کلامی از حضرت آقا. فرمودن چون اگر یک حقیقتی بارها تکرار نشود و با جزئیاتش، جزئیات و خصوصیات ذکر نشود، گمان تحریف این حقیقت به مرور وجود دارد. اگر نگی تحریفش میکنن. کمان که در طول همین سالها که خود ماها بودیم و امام رو دیدیم، حرفاشو شنیدیم، صداش ضبطه، تو کتاب ها مکتوبه، باز یه عده‌ای برخلاف همون صریح امام میگن امام نظرش چیز دیگری بود. آقا اینجا میفهمد به این که ما باید تکرار کنیم حقایقی را که در باب امام و در باب انقلاب گفته ایم، باز هم بگوییم و تکرار کنیم و مجال تحریف را از تحریف کنندگان بگیریم. خب این وظیفه ماست. لذا همه کسانی که گویندن فرصتی دارن، خط بیان اونها در این روزها بلکه در طول سال باید تکرار این مطالب باشه. این رو باید همه بدانیم که افکاری و اشخاصی و گروهایی شخصیت امام و مکتب امام و اندیشه های بلند امام رو و همچنین روش و عمل کرد و دوران مدیریت امام رو با روش‌های مختلف و بیانات گوناگون تعریف می‌کنن. یعنی سه تا تعریف دارن: یک، شخصیت امام، دو، مکتب امام، و سه، عملکرد و مدیریت امام. در هر سه اینها تعریف انجام میدن. هدفشون هم معلومه. درباره همین هم بر سخن گفت. با تحریفی که میتونن صراط مستقیم انقلاب و ملت رو به انحراف بکشونن. مثلا او را از استکبار ستیزی بیارن سمت مذاکره با رأس مستکبرین عالم، یعنی آمریکا. میتونن با تحریف یه شخصیت استکبار ستیز رو بگن نه اهل معامله بوده، نعوذ بالله. با تحریفی که میتونن فلسفه انقلاب رو زیر سوال ببرن، با تحریفی که میتونن از امام انتقام بگیرن و بین مردم و نظام فاصله بیاندازن، حتی با تحریف شخصیت امام و روش حکومتی امام، مدیریت حضرت آقا حفظه الله رو هم زیر سوال ببرن. بگن خب این کاری که ایشون داره میکنه چه ارتباطی با امام داره؟ امام که اونطوری بود، ایشون این چه کاریه میکنه؟ میتونن این کارو بکنن، کما اینکه در بعضی جا میگن. مثلا اومدن گفتن امام به قانون اهمیت نمیداد، دستورات فراقانونی داشت، یک مرتبه تصمیم میگیره فلان کار بشود، میگفت باید بشود. گفتن اینه که میگم رو گفتن، در حالی که قانون خط قرمز حضرت امام بود. در همه حال هیچ نوع از بیقانونی رو قبول نداشتی، به بار نمیرفت. شنیدید حتی در کشور فرانسه وقتی گوسفند رو سربریدن از اون گوشت نخورد، گفت با قوانین کشور فرانسه مخالفت داره این نوع ذبحی که شما کردید، چون تو خونه ذبح کردن رو اونا قبول ندارن. شما آوردید تو خونه گوسفند ذبح کردید، از اون گوشت نخوردیشون، گفت خلاف قانونه. با اینکه شرایط انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب خیلی شرایط حساس بود و خود ایشون هم یه شخص قاطع و مقتدری بود، اما نمیتوانید نمونه بیارید که اقدامی غیر قانونی انجام داده باشه. جریان بنی صدر با اون همه مشکلاتی که برای کشور درست کرد، در رابطه با جنگ چه مشکلاتی رو درست کرد یادتون هست، اما امام چگونه برخورد کرد؟ 11 میلیون رأی رو که مردم داده بودن، امام با آرامش تمام شروع کرد اقناسازی، این رأی‌ها رو از مردم یه دونه یه دونه پس گرفت. یعنی مردم رو به این باور رسوند که این به درد ریاست جمهوری نمیخوره. اما با این حال حکم عزل نداد. تا زمانی که مجلس رأی بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر نداد، امام او رو عزل نکرد. حالا بعضی ایراد میگیرن که چرا آقا فلان رئیس جمهور رو در اون زمانی که بعد عزل میکرد خلاف میدید ازش عزل نکردن. خب کار رهبری نیست عزل در مرحله اول. اول بعد مجلس به عدم کفایت سیاسی رأی بده، بعد رهبر جامعه عزل کنه. گاهی سر زبان ها میاندازن، شایع میکنن که نعوذ بالله امام یه نوعی عوام فریبی داشت. خوب دقت بگید، اینا تعریفاتی که سر زبان ها بعضن میاد. میخوان این پیوند عمیق و وثیقی که امام با مردم داشت، یعنی مردم گرایی امام رو به هم بزنن. عوام فریبان مردم رو در جهل نگه می‌دارن، اما امام مردم رو آگاه می‌کرد. بعد از آگاه کردن به صحنه می‌آورد، حرکت خودش رو هم با مردم شروع کرد، ادامه داد تا پیروزی. بعد از پیروزی هم اداره کشور رو به دست مردم سپرد. در همون سال اول انقلاب، در یک سال اول 5 انتخابات برگزار شد. 5 بار مردم رو آورد پای صندوق رأی، خود مردم انتخاب کردند. با تشکیل بسیج مردمی که با اون جمعیتی که فرمودن 20 میلیون باید داشته باشه، مسئولیت حراست و حفاظت از کشور و امنیت کشور رو دست خود مردم سپرد. نمونه بیارید که امام کاری رو بدون تصمیم مردم انجام داده باشه. نیست اصلا اینطور. این تهمت و افترا و تحریفیه که به امام زده میشه. رسانه های همون موقع در دنیا میگفتن امام محبوب ترین رهبر جهان است، چون خودش را خادم مردم میدانست. بعضی هم حرف های مضحک میزنن که مثلا اگر امام الان بود ما اینقدر دوچار استکبار ستیزی نبودیم، رابطمون خوب شده بود، دیگه اینقدر مشکلات نداشتیم. یعنی امام رابطه با استکبار رو میپذیرفت. اینجوری میگن، ببینید تو کلمات تو حرفشون. اینها اصلا با سیره امام و زندگی امام آشنایی ندارن. امام همزمانی که با مستبدین داخلی در حال مبارزه بود از استکبار خارجی غافل نبود. اعتراض امام در قضیه کاپیتولاسیون روشنه که موضع شدید گرفتن، فرمودن این سند بردگی ملت ایران است. وقتی همچین کسی میره با مستکبرین میشینه، ما استکبار ستیزی و مبارزه بی امان با مستکبرین عالم رو در مکتب امام یاد گرفته ایم. برای همین که فراموش نکنیم بزرگترین دشمن اسلام و انقلاب آمریکاست، هر جمعه فریادمون رو بر سر آمریکا میکشیم. یه قضیه عرض کنم، بعد از تسخیر لان جاسوسی، خب اون موقع رئیس جمهور وقت کارتر بود، اعلام کرده بود که ایران ما رو تحقیر کرد. لان جاسوسی که گرفتن گفت ایران ما رو یه پیامی هم داده بود که ایران ما رو تحقیر کرد و کذا. امام یه جوابی دادن، جواب داده بودن که این اول کاره، ایران تا آخر شما رو تحقیر خواهد کرد. ببینید چه تکبیر میخواد بفرستید بفرست. خب این تفکر سازش با آمریکاست که اینجوری میگه، میگه اول تحقیر و مردم زیر بار این چیز نمیرن. البته یه تذکری امام داشتن و همین بود که اگر آمریکا آدم شود و حقوق ملت ایران را رعایت کند میشود با او مذاکره کرد. الان هم این بیان حضرت امام امروز هم هست که اگر آمریکا آدم بشه، برگرده، رعایت جمهوری اسلامی رو بکنه، صحبت رو میشه پذیرفت باش نشست. اما همین دو سه روز پیش، یکی دو روز قبل، دوباره یه تعدادی از مسئولین سپاه رو تحریم کرد. دائم در حال تحریمه، با اینکه نمیشه نشست صحبت کرد. اما شما رفتار آمریکا رو با مردم ایران ببینید در طول این سالها، به خصوص سالهای اخیر، که چگونه بوده. امام به نصرت الهی ایمان داشت، لذا با شجاعت و شهامت جلوی قدرت‌های بیگانه می ایستاد. پیرو به خط امام هم باید این گونه باشد، باید مثل امام باشه، شجاع باشه، در مقابل مستکبرین ظالمان بایسته، حرفش رو شفاف و روشن بزنه، صاف و شفاف مواضع خودش رو بیان بکنه، از مواضع دینی، اسلامی، انقلابی دفاع بکنه. امام فرمودن، حالا اینجا رو دقت بفرمایید، دشمن ما فقط محمد رضا نبود، هر کس مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست. اینا جزء محکمات بیان امامه. هر کس مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست، یه قاعده است. یا فرمودن نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، یه قاعده کلیه است. اما عده دوست دارن مواضع امام رو نسبت به بعضی از افراد و گروه ها جور دیگری نشون بدن و یا در رفتار بر اساس این ملاک که مورد قبول رهبر معظم انقلاب هم هست قدم بر نمی دارن و عمدن مترودین امام و رهبری اینها رو در جلساتشون دعوت می کنن، تحویل می گیرن کسی که بزرگترین ضربه رو به خط امام زده و زمانی رئیس جمهور بود و بعد در رأس فتنه ها قرار گرفت و سمپاشی کرد و برای نظام هزینه درست کرد و تفکرش این است که همه مخالفین نظام، همه مخالفین نظام غیر از منافقین صلاحیت دارن که در نظام مسئولیت داشته باشن و نظارت شورای نگهبان را قبول نداره، امام میفرمود تا مبارزه هست ما هستیم. اینها میگفتن باید تعامل کنیم، باید گفتگوی تمدنها را بیندازیم. اینو مطرح کردن. امام میفرمود ما فرزند رمضانیم. اینها میگفتن وضعیت کشور در لبه پرتگاه قرار گرفته. همینها تلاش دارن کشور رو در دامن بدبختی و استکبار بیندازن. امام لحظه از موضع هجومی خودش به غرب و شرق اون موقع کوتاه نیامد. کوچکترین روحیه محافظه‌کاری در امام دیده نشد. در روزهای پایانی عمر شریفشون حضرت امام روحیه انقلابیش تغییر نکرده بود با دوران جوانیش. شبیه همین که امروز حضرت آقا رو میبینید همین وضعیت داره. امام الان حضرت آقا 80 چند سالشونه؟ روحیه انقلابیشون با همون ساله اول مبارزاتشون فرقی نکرد. خط امام چیه؟ ما باید خط امام رو دنبال بکنیم. خط امام چیه؟ اینو در کلام خود امام میشه دید. فرمودن گمان نکنید ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم، اما هیهات که سیراب شدگان کوثر عاشورا به ملت خود خیانت کنند. چقدر عبارت قشنگه. فکر کردیم ما بلد نیستیم چطوری میتونیم تعامل کنیم با دنیا؟ میدونیم، اما فرزنده ما ملت امام حسینیم، همون که سردار بزرگ گفت ما ملت امام. این همون عبارت آغاست. امام هم همینو قبلا، چون سردار سلیمانی دست آموز مکتب امام و مکتب اهل بیت، امام میگه ما سیراب شدگان کوثر عاشوراییم، به ملت خودمون خیانت نمی کنیم. وقت اینا با این عده‌ای که این گونه سخن میگن سر یه سفره میشینن، بعضن سر یه میز میشینن، به جای که تردشون بکنن ترد نمی کنن. موزه و شفاف باشه در اینجور مواقع. بله ما با افراد تعامل داریم، صحبت میکنیم، نشست و برخاست داریم، اما به جاهای خاص و محکمات انقلاب که میرسه با کسی رو دربسی نداریم. باید اونجا موزه محکم باشه، موزه دقیق و شفاف باشه. امام دائما به مسئولین تذکر میداد که در مسیر انقلاب حرکت کنید، خودتون رو از مردم جدا نکنید. این صحبت امروز هم هست. حالا امروز ببینید شما راحت میتوانید مسئولین رو محک بزنید. بیان امام رو ببینید کجاست. امام فرمودن رفاه و مبارزه با هم جمع نمی شود. کسانی که بر این باورن که رفاه و مبارزه با هم سازگارن آب در هاون می کوبن. و امروز مشکل ما همین مسئولینی هستن که تغییر زائقه دادن، دنبال رفاه افتادن، دنبال حقوق نجومی افتادن، دنبال این افتادن که بهره خودشون رو از سفره انقلاب بردارن، مشکلات درست کردن. این خط امام نیست، خط رهبری هم نیست، خط اسلام هم نیست. این داره مسیر خود، فکر خودش رو میره، اون چریدن و حیوانیت خودش رو داره در اینجا نشون میده. برای اینکه بتوانن توی این مسیر حرکت بکنن، شخصیت امام و نوع رفتار امام رو تحریف میکنن. میگن امام اهل زندگی بود. بعد میگن حالا که زندگی میخوایم خب رفاه میخوایم، بعد حالا باغ میخوایم، حالا بعد باغی رو که تو مناطقی که نباید باشه بگیریم، بعد براش اسفالت هم بکنیم، بعد از بیت المال هست. همینطوری میاد دیگه، بعدش سرازیری دیگه، تو سرازیری سرعت زیاد میشه. امامی که از سالهای طولانی قبل از انقلاب زندگی معمولی رو بر خودش حرام کرده بود، دائم در مبارزه و تبعید بود، وقت میگن که بله ایشون اهل زندگی بود، ما هم باید اینجوری عمل بکنیم. حرفای زده میشه بالاخره. این جمله امام را هم هرگز فراموش نکنیم که فرمود تا کفر و شرک هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این خیلی عبارت دقیقه. این کلام کهنه نمیشه. این کلام معیاره. این کلام معیاره. تا وقتی که کفر هست، تا وقتی که شرک هست، مبارزه هست. دیگه اینو نمیتونن بیان تحریفش بکنن که آقا امروز کفر تمام شد. خب امروز هم کفر هست، به یه شکل دیگری، در یه قالب دیگری، با صورتهای دیگری، و تا وقتی که شرک و کفر مبارزه هست. میدان مبارزه هر وقت بود ما هست، یعنی انقلابیون هستند، پیروان خط امام و پیروان خط رهبری هستند، دنبال میکنن. اون چیزی که در پایان خدمت شما عرض بکنم این است که سالیان متمادی قبل از انقلاب تا پیروزی و بعد از پیروزی تا امروز مشکلات و سختی‌های فراوانی برای کشور توسط دشمنان فراهم شد، اما مسیری که حضرت امام رضوان الله علیه برگرفته از مکتب اهل بیت برای حفظ عزت ملی و اقتدار بین المللی برای ما ترسیم کردن، امید آفرین و نجات بخش بوده و امروز همین جهتگیری و حرکت توسط رهبر معظم انقلاب در حال طی شدنه، هم در اعتمادشون به مردم، هم در مدیریت نظام اسلامی بر اساس مشی حضرت امام، هم حفظ استقلال و عزت ایران و دفاع از منافع ملت در مقابل بیگانگان و ده ها مسئله که من نزدیک 10-9 صفحه یادداشت کرده بودم راجع به این بخش از صحبتم که مربوط به حضرت آقا بود بیان بکنم، اما دیگه چون وقت گذشته و نمیخوام بیشتر از این حضرتتون بکنم، در یک فرصت دیگری بیان میکنم. در همه این موارد ببینیم که حضرت امام، امام المسلمین فعلا حضرت آقا در همون مسیر حرکت میکنه و این عقبه های کعودی که در مقابل انقلاب اسلامی ما هر روز با ترفند جدید، رنگ جدید، سیاست جدید، پیچیده، ترکیبی و هیبریدی بر علیه ما فراهم میکنن، رسانه ها و بوخهای شیطانی هم به کمکشون میان، ایشون این کشتی رو در این دریای متلاطم در تمام این سالها خوب هدایت کردن با کمک شما مردم، با اعتماد بر خدای تعالی، و ما باید شکرگزار این نعمت الهی باشیم و از خدای تعالی سپاسگزاری کنیم و طلب میکنیم که سایه پربرکت فخر جهان اسلام، این حکیم فرزانه، بر سر مسلمین مستدام باشد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع قرینه و غریق رحمت بیکرانت بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شر اشرار و دشمنان دین و انقلاب و اسلام به خودشون برگردان، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.